الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در محور زیارت بسیار مهم وارث، کلام به ارث بردن حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام از اولین پیغمبر اولی العزم خدا حضرت نوح رسید. ارثی که حضرت از آدم برده در دو سال در دو دهه عاشورا بیان شد و ارثی که از نوح بردن امسال سومین سالی که درش بحث میشه. ما خیلی آسان از طریق آیات مربوط به حضرت نوح میتونیم بفهمیم ارثی که حضرت از نوح بردن چه بوده. آیه‌ای که در سوره مبارکه نوح، سه محور بسیار مهم رو به عنوان شعاع نبوت و هدایتگری و بیدارگری و راهنمایی نوح بیان میکنه که اگر هر منصفی، هر عاقلی به این سه محور توجه اعتقادی و عملی کنه، یقیناً خداوند مهربان هم خیر دنیا و آخرتش رو تأمین میکنه و هم تضمین میکنه. یک حقیقتی که 950 سال نوح مردم رو به اون دعوت کرد عبادت خدا بود، ان عبدوا الله. مردمی رو دعوت به عبادت خدا کرد که این مردم عبادت کننده غیر خدا بودن، چون آدم اگر خدا رو عبادت نکنه بیکار نمیشه. با عبادت نکردن خدا هوای نفس او و فرهنگ‌های شرک روحیه عبادتش رو جهت میدن به طرف بت‌های بی جان و جاندار. البته شستشوی مغزی هم میدن مردم، یه مجسمه هایی رو میسازن، علم میکنن و با حیله‌گری و وسوسه به مردم میقبولونن که این مجسمه ها در عالم باطن هر کدام روحی دارن که اون روح تدبیر کننده امری از امور. این بت نماینده روح بارانه، این بت نماینده روح آتشه، این بت نماینده روح پسر دادنه، این بت نماینده روح دختر دادنه به انسانه، این بت نماینده بهار بسیار پر برکت، این بت نماینده روح سازنده میوه هاست. و شما اگر بخواید در همه این زمینه ها به نتیجه برسید، برای این بت ها گوسفند بیارین، گاو بیارین، شتر بیارین، خرما بیارین، طلا بیارین، نقره بیارین، پارچه بیارین و نذر بکنید تا اون روح ببینه که به مجسمه شکل خودش شما احترام کردید، قربانی کردید، بارون بفرسته. یا این دختر میخواین او به شما دختر بده، محصول پربار میخواین این بت محصول پربار بده. سودی که در پرستش بت‌های بی جان بود برای همین متولیان بت‌ها بود، یعنی جیب اونا پر میشد و جیب این عبادت کنندگان خالی میشد. قرآن مجید میفرماید این اسمایی هم که رو این بت ها گذاشته بودن، بت باران، بت دختر، بت پسر، بت بهار، بت فراوانی محصول، تمام اسمای قلابی بود. هیچ بتی در عالم غیب روحی نداره که اختیار داره بخشی از این عالم باشه. ولله ملک السماوات والارض، فرمان روایی و مالکیت و تدبیر بر تمام آسمان ها و زمین فقط در سیطره وجود مقدس پروردگار و احدی تدبیر عالم در اختیارش نیست. این بت‌ها نه در این عالم اختیاردار منفعتی هستند که شما با عبادت اونها اون منفعت رو اونا به شما برسونن، و نه اختیاردار دفع ضرر هستن که شما با قربانی کردن اینا ضرر رو از شما دفع بکنه. حتی انبیا میگفتن ما اختیار داره چیزی در این عالم نیستیم. این کلام موسی بن عمران، لا املک لنفسی ولأخی، خدایا من اختیار داره خودم هم نیستم، اختیار داره برادرم هم نیستم، خدایا ما هر دو بنده توییم، اختیار داره ما تویی، من در این عالم مالک نفع و ضرر نیستم که به کسی منفعت برسونم یا کسی ضرری رو دفع بکنم. اون حقیقتی که ضرر رو دفع میکنه، منفعت رو جلب میکنه، فقط تویی. تو خالقی، تو مالکی، تو مدبری، تو فرمان روایی. و نوح میگفت کارگردان در این عالم یک نفره، تمام این بت‌ها و اروایی که براش ترسیم کردید قلابیه. یکی هم بت جاندار بود، عبادت کردن برای رئیس قبیله، که این عبادت کردن به معنی اطاعت کردن، که هرچی آقای رئیس بگه، چه فرمان یزدان چه فرمان شاه، فرقی نمی‌کنه. اگه فرمان خدا بر خدا پرستان واجبه، فرمان اعلی حضرت هم بر ما واجبه. حاکم میگه بریم تو خیابونا، مردمی که آزادی میخوان، مردمی که حکومت مردمی میخوان، مردمی که با الله اکبر دین میخوان، همه رو به رگبار ببندید. ما واجبه که از آقای رئیس، آقای حاکم، آقای رئیس جمهور، آقای اعلی حضرت اطاعت بکنیم. این اطاعت امام صادق میگه عبادت. کیو دارن عبادت میکنن؟ کسی که مالک هیچ نفع و ضرری برای اونها نیست، کاری نیست. طاغوتیان لیبی دیدن که طاغوتشون کاری نبود، رفته بود توی سوراخ، از ترس مردم پنهان شده بود. چند تا جوان اومدن فهمیدن، از تو اون سوراخ بیرونش کشیدن. من اون وقت آفریقای جنوبی بودم، تو تلویزیونای اونجا دیدم، التماس میکرد به این دوتا جوان با گردن کج، برادرانم فداتون بشم، منو نکشید. اونا هم میگفتن فضولی نکن، غلط بیجام نکن. اسلحه خودشو از کمرش در آوردن، با اسلحه خودش کشتنش. هیچ طاغوتی کاری نیست. این که انبیا و ائمه طاهرین از فرعون‌ها، نمرودها، شدادها، ابولهب‌ها، ابوسفیان‌ها، مأمون‌ها، هارون‌ها، یزیدها، معاویه‌ها نمی‌ترسیدن، چون می‌دونستن اینا هیچ کارن، پوکن، پوچن. تمام قدرت اینا مال اوناییه که عبادتشونو میکنن. امام صادق به مردم فرمودن اگر شما مطیع بنی امیه نبودید، هرگز حادثه کربلا اتفاق نمیافتاد. حادثه کربلا مال عبادت شما نسبت به طاغوت. عبادت شما نسبت به شیطان. میتونستنم عبادت نکنم. یزید یه نفر بود، ابن زیاد یه نفر بود، 30,000 نفر میتونستن به نماینده یزید بگن ما نمیریم. یه نفر خلع صلاح میشد، کاری دیگه نمیتونست بکن. تمام جنایات کره زمین مال مردمیه که طاغوت‌ها رو میپرستن. بله، این نپرستن طاغوت یه نفره، هیچ کاری هم دستش، کاری هم از دستش بر نمی. الان ارتش یمن به این طاغوت خوک صفت خطرناک بگه به حرفت گوش نمیدی. الان ارتش عربستان به این خاندان یهودی مسلک اسرائیلی آل سعود بگن فرمان تو نمیبریم، حرام فرمان بردن از طاغوت. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئك اصحاب النار هم فیها خالدون. سرباز عربستانی و یمنی، افسر عربستانی و یمنی و بحرینی در آتش دوزخ میفهمن آل خلیفه و آل سعود و طاغوت یمن پوک بودن و پوچ بودن و عبادت اونها باعث خلود اینان در جهنم شد. تمام حرف نوح 950 سال همین در این بخش اول، فعبدوه، خدا را عبادت کن. از پرستش بت‌ها و طاغوت‌ها دست بردارید، چون عبادت طاغوت عبادت بود، یعنی به غارت دادن خود با دست خود. اون وقت این بدبختای عبادت کننده که میان تو خیابون مردم رو درو میکنن، تو بحرین، در قطیف، در احسا، در صنعا، در قاهره، فکر میکنید میلیاردی به اینا پول میدن؟ همون حقوق برجشون رو میدن، چیز اضافه ای نمیدن که یه مرتبه 10 تا خانواده رو داغدار میکنن، 10 تا زن بیوه میشه، 30 تا بچه قد و نیم قد یتیم میشن. چیزی به اینا نمیدن. چه زحمتی در این زمین نوح کشید که جهل مردم رو نسبت به بت و بت پرستی، به طاغوت و طاغوت پرستی معالجه کن. این روش رو، این دعوت رو، این بیدارگری رو وجود مبارک حضرت ابی عبدالله الحسین از نوح به ارث برد، که حالا متن گفتار حضرت رو میخونم برات. محور دومشم و تقوه، بیایید کنار پروردگار خودتون رو از درگیر شدن با آتش دوزخ حفظ کنید. فتق و نار اللتی و گود و هنناس و الهجاره. شما اگر با ترک گناه، با ترک معصیت، با ترک بت پرستی، با ترک طاغوت پرستی خود را از آتش دوزخ حفظ نکنید، درگیر میشیم با اون آتش. و اگر گرفتار اون آتش شدید، اگر شدید، هیچ راه نجاتی براتون نخواهد بود. و ما هم به خارجین من النار، راهی نداره بخوان از دوزخ در بیان. بخش سوم دعوت نوح هم و اطیعون بود. از من که یه معلم الهیم و هیچ توقعی از شما جز سعادتمند شدن شما ندارم، اطاعت کن. چون من نه حقوق معلمی میخوام، نه ازتون زمین میخوام، نه مغازه سر چهارراه و بر میدون رو میخوام، نه میخوام چیزی به نامم بکنی، نه میخوام چیزی کمکم بکنی. لا اسألكم علیه من اجر. من در تمام عمر تبلیغم هیچ پاداشی برای معلمیم از شما نمیخوام، هیچ. و اما حضرت ابی عبدالله الحسین، کتاب علل و شرایع وجود مبارک شیخ صدوق که یکی از 300 جلد کتاب قیمتی ایشونه، چه عمر با برکتی داشتن. مشکلات مردم رو حل میکردن، مطابق قرآن و روایات به زن و بچهشون رسیدگی میکردن، به شدت مردمی بودن، در خونهشون به روی خلق خدا باز بود. با این حال 300 جلد کتاب هم نوشت. حتما از زمانی که قلم رو برداشته شبانه روز 5 ساعت خوابیده. حتما این کتابا رو شب نوشته، چون روز که درگیر درس بود و درگیر کار مردم و اصلاح امور مردم. برای حفظ این دین چه جونی کندن، 1500 ساله چقدر خون ریخته شد. اون وقت بعضی از زنها، مردها، جوانها با 2 بار 3 بار فیلم ماهواره این دین رو از دست میدن، میشن بیدین. حرف انبیا و ائمه و قرآن رو قبول نمی کنن، حرف ماهواره یهودیت و صهیونیست و مسیحیت رو میپذیرن. اینا چقدر نمک به حرامن و چقدر نامردن. علل و شرایع صفحه 14، اون چاپی که من دارم صفحه 14 است. قدیم اغلب کتابا یه بار چاپ میخورد، اما الان به شکلای گوناگون چاپ میشه. ممکنه کسی این کتابو داشته باشه. این متن بسیار با ارزش تو صفحه 14ش نباشه، صفحه 20ش باشه. ممکنه کتاب با مقدمه چاپ شده باشه، حروف سر صفحه به خاطر اضافه شدن یا کم شدن تغییر پیدا کرده باشه. اون چاپی که من دارم صفحه 14 است. روایت از وجود مبارک امام صادق علیه السلام. امام ششم می‌فرمایند حضرت ابی عبدالله الحسین به مردمی که اطرافش بودن و کنارش بودن فرمود ایها الناس، البته اونایی که کنارش بودن شاید 10 تا بودن، 15 تا بودن، 20 تا بودن، اما اینکه حضرت با یا ایها الناس شروع کردن یعنی ای انسان ها تا روز قیامت با شمام. ان الله عز و جل ذکره ما خلق العباد الا لیعرفوه. خداوند مرد و زن رو نیافرید مگر این که مرد و زن ظرف شناخت او بشن، ظرف معرفت او بشن. مرد و زن رو آفرید که مرد و زن عالم بالله بشن، عارف بالله بشن. چون اگه عارف بالله و عالم بالله نشن قطعاً بت پرست و طاغوت پرست میشن. خدای واقعی رو نشناسه میره سراغ خدایان قلابی، میره سراغ معبودهای باطل، میره دنبال هیچکاره ها، میره دنبال اشیاء پوک پوچ. اول معرفت، اول عرفان به خدا، علم به خدا، آگاهی به خدا. هیچ علمی در این عالم شریفتر از این علم نیست، شناخت خدا. چون موضوع این علم اشرف موضوعات عالم هستی. شناختن عقیق و فیروزه و طلا و نقره و فرش تبریز و کرمان و قالیچه قم و قالیچه نائین و پنیر لیغوان و پنیر کاله و پارچه پشمی و نخی و پلی‌استری و شناخت زمین و 4 تا میوه و 4 تا آدمیزاد کجا و شناخت خدا کجا؟ ارزش معرفت هر کسی به متعلق معرفتیش بیشتر نمیارزه، بیشتر نمیارزه. یه وقت قوم طلبه که بودم داشتم از درس برمیگشتم، خیلی جوان بودم، شاید 22 سالم بود، تنهام بودم قوم. اون جایی که من یه اتاق گرفته بودم برای خودم تو مسیرش یه کتاب فروشی بود، مغازه و در مغازه و کتابای مغازه با زمان قاجاری یه تکون نخورد. یه خیلی مغازه کهنه بود و سیاه شده بود و در چوبی خیلی قدیمی و معلوم بود که ساختمون مال زمان قاجاری است. کتاب فروشش هم یه روحانی بود، خدا رحمتش کنه، بلند قد بود، فکر نمی کنم تا حالا زنده باشه، چون وقتی من 22 سالم بود اون 70 سالش بود. اگه تا حالا زنده باشه 120 سالشه، 115-16 سالشه. پیغمبر فرمود اکثر امت من بین 60 و 70 از دنیا بیرونشون میکنن، میندازنشون تو قبر اکثرش. نه من او رو میشناختم نه او منو میشناخت. همون جوری که تو مغازه روی یه پوست گوسفند نشسته بود، با دستش سلام کرد به من، منم برای جواب سلامش رفتم تو مغازه. گفت کی هستی؟ من طلب. کجایی هستی؟ تهرون. چی میخونی؟ اول رسائل مکاسب. گفت کتاب میخری؟ به پولمون برسا آقا، میخری؟ خیلی باید من صبر میکردم، مثلا 3 ماه 4 ماه صرف جویی تا بتونم یک کتاب بخرم. اینکه پیغمبر میفرماد علم در گرسنگی و سفره، راسته. آدم های عافیت طلب به جایی نمیرسن. خوب آدم تو نداری بره دنبال علم و از شهرش هم دور باشه که قربون صدقش نرن، نازشو نکشن. تمام علمای ما هر کدوم هر چی شدن در غربت و در گرسنگی شدن. 10-20 سال آدم با سختی زندگی میکنه. اِنَّمَا الْعُسْرَ يُسْرًا فَإِنَّمَا الْعُسْرَ يُسْرًا. بعد مردن طبق آیات قرآن گشایش عجیبی خدا در زندگی آدم در برزخ و قیامت قرار میده. یک کتاب به من داد، 5 جلد کهنه چاپ نجف. گو اگر یه زمانی خوب درس خوندی و به جایی رسیدی و منبری شدی، این کتاب به دردت میخوره. منم نمیدونستم در آخوندی چی کاره میشم، چون بالاخره طلبه ها یا مرجع میشن یا مدرس میشن یا نویسنده میشن. یا دیگه نهایت شغلی که میگیرن دولتی میشن. بیشتر از این شغلی برای ما نیست. و ای کاش وقتی دولتی میشن آخوندی بمونن که دولتی میشن، یعنی نون امام زمانو که خوردن و تحصیل کردن وارد دولت میشن، به حکومت امام عصر و دین امام عصر خدمت بکنن. یادشون نره که اینا گوشت و پوستشون از پول امام زمان روییده شده. نمیدونم اون 5 جلدم اون زمان به من گفت 15 تا تک تومن، 15 تومن، 15 تا 15 یه تومنی. کتابو بردم، گفتیم حالا داخل این کتابو نگاه بکنیم ببینیم چیه این کتاب. خدا رحمتش کنه با فروش این کتابش به من اون زمان خدمت خیلی خوبی به من کرد. شاید در این کتابی که به من داد بیش از 3000 روایت ناب و قطعه های ناب. اونجا خوندم که مسجد کوفه که مسافر میتونه نماز رو تموم بخونه و جمع بخونه، عالم مسجد تو محراب نشسته بود، همون محراب امیرالمومنین، پر بود مسجد از جمعیت، همه آماده نماز بودن. محل وضو 3 تا پله میخورد میرفت پایین، کنار یکی از شعبه های شطی که در شهر کوفه است. یه جوری هم ساخته بودن که یه نفر این پله ها میتونست بره پایین وضو بگیره، سری بیاد بالا یکی دیگه بره وضو بگیره. یا آقای مقدسی متدینی از این 3 تا پله رفته بود پایین، نشسته بود داشت وضو میگرفت با مستحبات. اول آب ریخت تو دهنش، بعد توی بینیش، برای هر کدومم یه دعا داره، بعد آب زد به صورتش، دعای صورتو کاملا خون. یه نفرم این پلا اومده بود پایین وایستاده بود میخواست وضو بگیره، اینم که با حوصله با خیال راحت بدون رعایت حق پشت سری دوش وضو میکرد. این آقایی که پشت سرش بود بهش گفت آقا بجون، خیلی طول نده کارتو، نوبت دیگران از بین نره، اومدی حرم حضرت رضا بالا سر 6 ساعت نشین، این 10 میلیونی که دارن میان زیارت اونا هم حق دارن یه بار بیان بالا سر، اونجا که ملک تو نیست که 6 ساعت میشینی 100 جور نماز مستحبی میخونی، 2 رکعت نماز بخون برو نوبتو بده به یکی دیگه. البته الان خوبه حرم حضرت رضا، چون دیگه اونجور آدم هم پیدا نمیشن که 100 رکعت نماز بخونن، آدم هایی که میرن بیشترشون هست نماز صبحشون هم نمیخونن، چه برسه به این که بخوان برن بالا سر نوبت باشتن نماز بخونن. گوش نداد. دوباره این انسان با ادب بزرگوار خیلی نرم گفت آقا وضو گرفتن اینقدر معطلی نداره که، خب وضوتونو بگیرین، من میخوام وضو بگیرم. گوش نداد، پشت سری بهش تون شد، گفت آقا دارن قد قامت صلات میگن، خب من نمیخوای بیای نماز جماعت. این که وضو رو خیلی داشت با حال میگرفت برگشت گفت نه من نماز جماعت نمیخوام بیام. گو یعنی تو نماز جماعت نمیخونی؟ با این قیافت، با این شکل زیبات، با این نورانیتت؟ گو نه من نماز جماعت نمیخونم. گو برای چی نمیخونی؟ دعوا کرد، گفت برای اینکه من بنا ندارم پشت سر شیخ ارزنی اقتدا بکنم، نماز میخونم، فرادا میخونم، وضوش تموم شد، تمام دعاهای وضورم خونده بود و مستحبات و عمل کرده بود و اما این باید اینجور وضو میگرفت. اون غیر من بود که 6 ساعت بالا سر بیشینه و حق همه رو بگیره، و حق هیچگی رو نگرفته. او به دستور پیغمبر وضوی اسباقی داشت میگرفت، یعنی یه وضوی کامل جامع. بلند شد رفت، اینم سریع وضو گرفت و اومد اقتدا کرد و بین دو نماز اومد تو محراب. گو حضرت آقا، فامیل شما این فامیله که، یا آقایی میگو تو فامیلت ارزنیه، تا گفت ارزنی این امام جماعت عالم مسجد کوفه امامش رو برداشت زد تو سرش. گو نه من ارزنیم. اون آقا راست گفت، من درآمد زندگی خودم و زن و بچه‌ام از یه زمینه، امسال ارزن کاشتم، تو رکعت نماز تو فکر بودم زودتر برم این ارزنا رو جمع کنم، چون بعضی از این عربایی که دزدن و غارتگرن شبانه میرن ارزنا رو درو میکنن، من تا آخر نماز دغدغه ارزن رو داشتم. تو بیچارم نفهمیدی که او امام عصر بوده، اومده بوده مسجد کوفه نماز بخونه، کسی از نیت من وسط نماز خبر نداشته. بعضی ها ارزششون ارزن زمینشونه، بعضی ها ارزششون همون کارخونهشونه، بعضی ها ارزششون همون خونه شونه، بعضی ها ارزششون همون طلا و نقره و گاو و گوسفندشونه. اما ارزش خداشناس که ظرف علم بالله و عرفان بالله شده و عملم میکنه از تمام موجودات زنده عالم بالاتر. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه. من باید ببینم متعلق علمم، محبتم، تعلقم، ارتباطم چیه؟ ببینید شما رو که میخوان قیامت ارزیابی بکنن با متعلقات قلبتون ارزیابی میکنن، میبینن عاشق خدایی، عاشق امیرالمؤمنینی، عاشق ابی عبدالله الحسینی، به همون قیمت به شما اجر میدن. بله خودمون که قیمت نداریم، ما با خدا قیمت پیدا میکنیم، با امام حسین قیمت پیدا میکنیم، با قرآن قیمت پیدا میکنیم. خدا مردم رو نیافرید مگر برای شناخت خودش. زمانی که او رو شناختن فعضا عرفوه عبدوه، وقتی شناختنش که مدبر و مالک و خالق و راضی و محیی و ممیت و شفا دهنده و حل کننده مشکلات فقط اوست، با این عرفان میشن عابد عالم، عبادت ها همه عالمانه میشه. فعضا عبدوه، وقتی او رو عبادت کردن استغنوا به عبادتی عن عبادت ما سوا، دیگه در خودشون نیازی به عبادت بت و طاغوت و سنگ و چوب و پول و شکم و شهوت نمی بینن. وقتی از عبادت خدا پر میشن دیگه گدای عبادت بت و طاغوت نخواهم بود. فقال له رجل یا ابن رسول الله، یک کسی از این مستمعا گفت پسر پیغمبر، به ابی انت و امی، فدات بشه مادر و پدرم. فما معرفت الله، حالا ما چجوری خدا رو بشناسیم؟ خب شما میگین خدا انسان را آفرید، اول خدا رو بشناس. خیلی خب، ما میخوایم خدا رو بشناسیم، چگونه بشناسیم؟ امام حسین فرمود معرفت اهل کل زمان امامهم، امامتون رو بشناسین، امامی که یجب و علیهم طاعته، خدا طاعت از او رو واجب کرده. وقتی ما رو شناختین میان پیش ما، ما خدا رو به شما میشناسونیم، خدا به وسیله ما شناخته میشه. این وعتیون نوح که به ملت گفت عبادت، تقوا، اطاعت از معلم آسمانی. امام حسین فرمود عبادت بعد معرفت الله. گفت معرفت خدا از چرایی؟ فرمود از طریق امام واجب الاطاعه. اینجا پای معرفت دیگه در کار میاد، معرفت حسین، معرفت امیر المؤمنین، معرفت امام رضا، شناخت امام باقر. حالا باید مراجعه کرد به ائمه طاهرین و اهل بیت، اونا خدا رو به ما بشناسونن. و الهی نریم سراغ خدای اهل بیت، گیر خدای بنی امیه و بنی عباس میفته، خدایی که اونا ساختن که خودش یه بت نوعیه به اسم خدا. زن و بچه، مخصوصا بچه ها، خرابه رو نگاه می کردن. چند روز گذشته رو نگاه می کردن. بدنهای قطعه قطعه رو تو ذهنشون نگاه می کردن. سرهای جدا شده رو نگاه میکردن که این مردم بی‌معرفت، این مردم جاهل، این مردم طاغوت پرست، این مردم بت پرست چیکار کردن؟ هنوز 51 سال نشده از مرگ پیغمبر گذشته، هنوز خیلی ها تو جامن که پیغمبر رو دیده بودن و اینا اومدن زن و بچه پیغمبر رو خرابه نشین کردن. و در این خرابم بسیار بهشون سخت گرفت. امام چهارم می فرماید روزهای شام گرم بود، شبها نسیم خونک می وزید، ما هم زیر سقف نبودیم. چند روزی که گذشت صورت بچه ها پوس انداخته. روزها حرارت آفتاب دانه های زنجیر گردن رو داغ می کرد. امام بلند می شد می اومد بیرون خرابه زیر سایه دیوار که گاهی زینب کبرا می اومد می گفت عزیز دلم برگرد، الان مأمورین یزید می رسن، دیگه بدن تو طاقت این همه تازیانه رو نداره. یزیدیان نهایت پذیرایی که از خراب نشینان کردن همون شبی بود که به خاطر گریه اون بچه 3 ساله سر بریده ابی عبدالله رو برای او آوردن.